أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بس در حالات و اوصاف انسانهای متقیست در برخورد با بقای عالم، بقایی که برای او پیش میاد در ارتباطات با انسانها و اشیاء، خب این عالم سرشار است از بقایع گوناگون برای همگان که این بقایع عمدتاً از فعالیت‌های انسان سرچشمه می‌گیره و انسان به این فعالیت‌ها نیازمند است برای رسیدن به اهدافش. در هر جنبه‌ای که انسان باشد از این مسئله نمیتواند فرار کنه، منتها نحوه برخورد با وقایع مختلف، بستگی به اون دیدگاه انسان نسبت به عالم و حکمت وجود انسان تو این عالم و اهداف وجود انسان و راه و روش هایی که ما با اونها به اون اهداف اون میرسیم دارد. یکی از امودی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای انسان متقی میفرماید این است که با دیگران که مواجه میشه نسبت به مصائبی که اونها مبتلا میشوند اونها رو شماتت نمی کنه، ولا یشمتو بالمصائب. در بیان این قسمت ما عرض کردیم که از اون اموری که همه ی انسان ها در هر شرایطی به آن مبتلا می شویم مصیبت هایی است که یعنی برخورد با امور ناگواری که انسان یا به حسب زندگی طبیعی نمیخواد با آنها دوچار بشه و از آنها پرار میکنه، یا وقتی دوچار شد با راهکارهایی آن را از خودش دور میکنه، یا در زندگی معنوی خودش زندگی ایمانی دچار امور ناگوار می شود که مرتبط با اون جنبه های ایمانی است، مثل نعوذ بالله گناه یا رذایل اخلاقی یا گاهی تغییرات فکری و اعتقادی، سست شدن بینش‌ها، اینها از مصیبت‌هایی است که به انسان مؤمن به هر حال ممکن است برسه و در معرضش ما قرار بگیریم. لذا انسان مؤمن با این امور ناگوار اولا اون التهاب خاص خودش رو پیدا نمی کنه که به طور غیر برحال واقعی و غیر واقع بینانه اون حالتهاش رو از دست بده و یک دیگرونی خاص که تعقلش رو، تفکرش رو به هم بزنه در توجه به رسیدن به چاره و اون راهکارها رو بهش ملتزم بشه. ازا قرآن کریم میفرماید که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی در عالم نصیب انسان نمیشه مگر به اذن الهی، به این معنا که زمام امور عالم به دست خداست. منتها بعضی از امور با اون روند زندگی انسان مناسبت نداره، بعضی هاش داره و آن چرا که در مرحله اول خدا متعال ایجاد میکنه امور مطلوبه. اون خلقت انسان یک خلقت خاص، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ولی در زیباترین قوام ما انسان رو آفریدیم. همه ی برحال ویژگی هایی که برای دارا شدن یک کمال مناسب لازم است و برای ما انسان میخواد که ما قرار دادیم، که خب این آیه مجمل مختصر خیلی روش میشه بحث کرد که هر یک از قوای ظاهری و قوای درونی و امور مختلف انسان قابل بررسی است که این چه قوامی داره. منتها خب این انسان با این خصوصیت نهاید سم رددناه و اسفل سافلین، ما این انسان رو تو این عالم قرار دادیم که ویژگی های خاص خودش رو داره، که برحال امتحان شدن از امور مسلم این عالم است برای همگان. بنابراین این که این هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نیست اگر باش مواجه شدیم در سوره مبارکه تغابن، این معناش اینه که اولا امور به صورت خیر و برحال زیبا ایجاد میشه و ثانیاً در مواجهه با اموری این شرور معنا پیدا میکنه، این مصیبت و اینها معنا پیدا میکنه. الا اصل ایجاد، اصل
و حال خیر است، اصل زیبایی است. ما از اینها اگر با برنامه‌ریزی صحیح، برنامه‌ریزی عقلی صحیح، عقلایی صحیح، برنامه‌ریزی دینی به حال ارتباط برقرار کنیم، بهره صحیح خواهیم بود. به هر حال مصیبت ها در این رابطه درست میشه، در مرحله دوم مثل شرور که در مرحله دوم به واسطه این خیرات و استفاده نکردن درست از این خیرات، شر برای انسان یا برای جامعه پیدا میشه. مصیبت هم به همین صورته. لذا هم مصیبت های دنیایی گریبان گیر انسان مؤمن می شود، هم مصیبت های آخرتی. هم مصیبت های دنیایی شامل حال کافر میشه، مشرک میشه، و اساس مصیبتی که داره همون مصیبت آخرتی که اصلا او ارتباط با عالم غیب و عالم آخرت نداره. به هر حال باید با این امور میفهمن که درست ما برخورد بکنیم. خب یک برخورد شخصی نسبت به این مصیبت ها، این فرمایش حضرت علی علیه السلام برخورد با دیگران که مبتلای به مصیبت می شوند، این دو تا نحوه برخورد که هر دوش باید به نوع عقلایی عقلی انسان برخورد بکنه، اونطور که شرع مقدس فرموده برخورد بکنه، تا این مصیبت ها ازش استفاده خوب بشود. غرض اینه که انسان مؤمن سعی میکنه از هر چیزی استفاده خوب ببره، چون تکیه به فرمان الهی داره، از خلاصه خدای متعال که همواره در جهت خیرات است تبعیت میکنه. از این نظر فرمودن در جلسه گذشته هم عرض کردیم، این آیه شریفه هم که اول خوندیم این رو بیان میکنه، ما اصابکم من مصیبت الا به ما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر به خاطر اون اختیاری که کردید. منتها خدا میتونه کنه که یعفو عن کثیر، از خیلی از آثار به حال مصیبت ها که مترتب بکنه عفو میکنه و همه آثار رو بار نمیکنه. و رسیدن به مصیبت و آثار یه خیراتی قطعا درش هست که برای انسان مؤمن خیرش این است که اون ارتباطش با خدای متعال برقرار بشه، قوی تر بشه و بررسی بکنه که این منشأش چی بوده. چون فرمودن انسان از نظر حقیقی در طول زندگی دنیایی و آخرتیش اجمالاً اینطور نیست که همینجا به شرور گوناگون، مصیبت‌های گوناگون مبتلا بشه و هم در عالم آخرت. این به هر حال یا فرمودند دو خوف برای انسان باشه، هم نگرانی های تو این عالم، هم نگرانی های تو اون عالم. این برای انسان مؤمن نیست. و همینطور امید نمیشه هم انسان به طور کلی تو همه امور در این عالم امیدوار باشه، حالت آرامش مطلق داشته باشه و هم تو اون عالم، یعنی بیخیال باشه اینجا نسبت به کمالات واقعی و اون عالم هم این آثار بیخیالی و بیتفاوتی و اینا برش مترتب بشه. این روند بر حال نظام الهی نیست. لذا این مصیبت هایی که بر انسان مؤمن رخ میده در گرفتاری و اینها قرار میگیره، منتها بعد طوری برنامه‌ریزی بکنه که خیلی با آثار ناگوارش اینجا مبتلا نباشه، در عالم دیگر که این چه بسا این گرفتاری ها برای پاک کردن او نصیبش می شود. بلکه این عبرت گیری از مصیبت های بر حال گوناگونه. لذا در روایات ائمه علیهم السلام برای ما دستبندی کردن این مصیبت ها رو که توجه داشته باشیم چه مصیبتی حائز اهمیته که متوجه داشته باشیم بهش مبتلا نشیم و اگر خدا نکرده مبتلا شدیم همت قوی بگماریم که اون رو کنار بزنیم، و چه مصیبتی به اون نحوه عظمت نداره. البته مشکلات دنیایی رو ما باید به اندازه‌ای که میتوانیم کاری بکنیم دوچارش نشیم. این که بگیم حالا چون خدای متعال برای مؤمن مصیبت رو میخواد پس دیگه خودمون رو به مشکل نه، اون هم نیست. باید همه کارهایی که انجام میدیم با ضوابط باشه. حالا انسان ضوابط رو مراعات کرد، مثلا خواست ازدواج بکنه، تحقیق کرد، حالا بعد از مراحلی حالا فوقش استفاده هم کرد، خوب اومد، منتها یه مرتبه در این بین سر ناسازگاری آمد و روشن شد که این دو هم فکر نیستن. مثلا خب اونجا دیگه بعد به راهکارهای دیگر انسان به هر حال دنبال بکنه. یا در روابط اقتصادی دقت خودشو کرد برای شریک شدن، برای فعالیت اقتصادی به اندازه خودش، به اندازه معقول، به اندازه مشروع به هر حال فعالیت کرد، بعد یک مرتبه به زیان رسی برخورد کرد، یا خدای نکرده سرمایه شد دست داد، امثال اینها. اینجاها خب معلوم میشه که یک حکمتایی هست و در قوانین شرعی هم یک به هر حال مسائلی رو پیش بینی کردن که اون کسانی که به این گونه گرفتاری های علا اقتصادی دوچار میشن به نوعی ترمیم بشن، یا اگر حاکمیت خوبی باشه که همه ابعاد رو بهش سلطه داشته باشه او رو از بیت المال تامین بکنه، یا به هر حال مؤمنین دیگه اینجا وظایفی دارن که این شخص رو کمک بکنن. و غرض اینه که به ما این مطالب رو بیان فرمودن که در برخورد با مصیبت ها از جهت شخصی چگونه برخورد بکنی. خب یکی دو تا روایت در این رابطه عرض میکنم که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد سخت‌ترین مصائب چیست؟ حضرت فرمود المصیبت به دین، اون مصیبت به دین انسان است که به هر حال سعی بکنه که اون مصیبت دوچارش نشه. در یه فرمایش امام صادق علیه السلام این راهنمایی رو به ما کردن که وقتی ما به مصیبت‌های دنیایی برخورد میکنیم اینطور بگیم: الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا رو ستایش میکنم که مصیبت مرا در دینم قرار نداده است. باز یه حمد دیگر، خود این ارتباط با خدا در این مواقع هم آرامش به ما میاره، هم زمینه میشه که خدای متعال مصلحتش رو برای ما به هر حال اعمال بکنه. بعد حضرت یه حمد دیگری دارن، حمد برای خدایی که اگر به هر حال میخواست مصیبت مرا در دنیا بزرگتر از این قرار میداد. این مقایسه بکنیم، یعنی اون حالت منفی گرایی برای ما در زندگی پیش نیاد. این یه نکته، این خیلی مهمه. در همه امورمون ما حالت منفی نگری داشته باشیم که این سرایت میکنه به دیگران، نسبت به دیگران هم هی انسان حالت منفی نگری پیدا میکنه. همونطوری که در مقابلش هم عرض کردیم، حالت مثبت نگرایی مطلق به امور دنیایی نسبت به امور خودم و دیگران، اینها را هم انسان به هر حال دچار مشکلات زیاد میشه. بعد عقل رو ما به کار ببندیم، هم امور مثبت داریم نسبت به اون اهداف مطلوب، هم امور منفی داریم. این مثبت بودن یا منفی بودن مربوط میشه به اون اهداف واقعی از زندگی و عدم انطباق با اون اهداف واقعی. این نکات هم بهش توجه داشته باشیم. لذا در دعاها هم از ما خواستن، این دعا در شب نیمه شعبان آمده که در مواقع دیگر هم فرمودن این دعا رو خوبه بخونیم، که یه قسمتش اینه: اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. این رو به هر حال بخواهیم و بیانگر این است که این مسئله بسیار اهمیت داره برای انسان که نسبت به آن ما بیشترین خلاصه دغدغه رو داشته باشیم. اولیاء دین علیهم السلام هم به همین صورت ما رو به هر حال تربیت کردن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 172 به یارانشون که در جنگ برحال جمل آمده بودن، خب به مشکلاتی برخورد کردن، این دیده ها رو برحال دادن که شما در این مواجهه با جبهه باطل به یک مصیبت های مشکلاتی مواجه میشید، اما بعد از این مصیبت ها این مشکلات برای انسان نخواهد بود. اما اونها چی؟ اونایی که آمدند رو غارت کردند، بیت المال رو طلحه و زبیر غارت کردند و چه جنایت هایی کردند در بصره و به هر حال خونهای نابحقی رو ریختن، حضرت فرمودن که اینها بعد از این به اون توابع ناگوارش مبتلا می شوند. اینها در واقع به مصیبت در دین گرفتار شدند. این خیلی مهمه که ما همواره در معرض امتحانیم. تا یه حدی، حالا به عنوان مثال طلحه و زبیر یه چهره خوبی از خودشون نشون دادن، اما در واقع یک مرتبه به هر حال اوضاع به هم ریخت دیگه. تا بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به اینها رسیدگی زیاد می شود. اون شکاف طبقاتی خیلی رخ داد، مخصوصا در مرحال خلافت خلیفه سوم، که عوازر در برابر این مصیبت اجتماعی قیام میکنه و از هر گفتار حقی دریغ نمیکنه. لذا حاکمیت بر نمیتابه، او رو تهدیدش میکنه، به شام میفرستتش پیش معاویه، اونجا هم باز با معاویه در میفته به کاخ معاویه که میرسه میگه که اینو از بیت المال اگر ساخته باشی که خیانت کردی، اگر از مال شخصی ساختی اسراف کردی. معاویه میبینی که نه، از زبان ابوذر در امان نیست، پیام میده به برحال عثمان که این تحفه رو برای خودت میگردن. بعد که برحال میاد و اینها دیگه ناچار میشن برای این که خودشون رو حفظ کنن، ابوذر رو تبعید میکنن به رب زن. علی علیه السلام در خطبه 127 یه تعریف خیلی بلند بالایی از ابوذر میکنه. انک غضبت لله، تو برای خدا غضب کردی، تو با دنیای اونها به حال کنار نیامدی، اونها با آخرت تو کنار نیامدن. اگر یه مقداری چهره خوبی به اونها نشون میدادی، حتما تو رو امان میدادند از این مشکلات. بعد ازت میخوان که صبر کن، دلداری میدند و امام حسین علیه السلام مطالبی بیان میکنند، امام حسین علیه السلام، و نهی هم میکنند که کسی به بدرقه ابوذر بره، علی رغم نهی حاکمیت حضرت میرند تا یه قسمتی. به هر حال این مصیبت ها مصیبت های بسیار مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. حالا در مقابلش اگر کسی مبتلا به مصیبت دنیایی شد، انسان مؤمن سعی میکنه که یه مقداری با اون شخص یک برخورد خوبی داشته باشه که آرامشی به او بده. بحث تسلیت به این صورته و زبان به نکوهش او باز نکنه، نمیشکن شماتت. انسان متقی سعی میکنه که همه برخورداش حتی تلمکان بر اساس تقوا باشه، بر اساس پاکی و پاک کردن باشه. التهاب ایجاد نمیکنه انسان متقی در روابط ایمانی، این رو توجه داشته باشی. بله در روابط دنیایی خب دنیا گراها میخوان امن و آسایش داشته باشن، در چپاول امور دنیایی و بیبندباری و و الان خب ملاحظه میکنیم که اگر جلشون رو بگیری آشفته میشن و باید هم گرفت. از هر جا ما جلوی بیبندباری رو بگیریم برحال اونجا نجاته. نذاریم ساختمونهایی ساخته بشه و نظارت نباشه و بعدش بیاییم برحال زمینهایی باغهایی که از بیت المال است اینها مجبور بشیم که خراب بکنیم، که این کار هم خوبه هر مقداری انجام بشه، اما اون کسانی که نظارت نداشتند، وظیفه‌شون نظارت بوده یا با رشوه این مسئله رو به هر حال رها کردن، قطعاً علاوه بر این که به در حال مجازات دنیایی باید مبتلا بشن که میشوند، به مجازات آخرتی هم مبتلا خواهند شد اگر توبه نکنند. دستگاه توبه الهی بازه، منتها اینا کسی که حب دنیا و مخالفت های با دستورات الهی در زندگی در وجودشون تا یه حدی نهادینه بشه، این کمتر و دیرتر این حالت توبه براش پیدا میشه. توبه در حالا عرض کردیم درجاتی داره، در بعضی از قسمتها خیلی مشکله این توبه پذیرفته بشه، اونجایی که شخص در انحراف اعتقادی افراد حرکت بکنند، فکر به حال باطلی داره از جهت بینشی، همین میخواد طرفدار درست کنه، یا فکر انحرافی در مسائل سیاسی داره، این هم توجه داشته باشیم. به تعبیری انحراف میخواد ایجاد بکنه، فکر خرابه، هرچی هم باش برخورد میشه زیر بار نمیره، علاوه بر این میخواد برحال این فکر باطلش رو گسترده بکنه، اینا هم توجه داشته باشیم. ما وقتی که در یک مملکت حاکمیت دینی داریم، مسائل دینی رو باید به حاکم دینی بسپاریم که برحال همه ابعاد رو در نظر میگیره. حالا من دو کلام درس خوندم تو دانشگاه، امام به سرم هستم و اینها، حرفی هم میزنم میگم آقا حجاب زمان حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینگونه نبوده که اجباری باشه. خب ما کجا اجباری کردیم؟ این حجاب اولا اجباری نکردیم، اینطوریه. یه مطالبی رو واهی از زبان خودشون میگن که هیچ اثری که نداره، اثر منفی داره، و واقعیت رو هم نمیبینن که هم حرف او و هم این اموری که داره خلاصه واقع میشه، اینا از کجا داره نشأت میگیره؟ از اون دشمنی های دشمنانه که میخوان اساس انقلاب رو، اساس اسلام حکومتی رو به هر حال برباد بدهند، همونطور که به هر حال سابق اینطور بود دیگه. گفتن چجوری ما وارد بشیم این جامعه مسلمین رو از درون تهی بکنیم، مسائل فحشا و اینها رو باب بکنیم، که حالا هم در اندلس این معنا رخ داد، هم در به هر حال این حکومت پدر و پسر، خدا عذابشون رو هر روز بیشتر بکنه، چجوری وارد شدن که بی حجابی مبارزه با برحال لباس مؤمنین و امثال اینها اجباری شد، مقابله کردن. وقت اولش با چه چهره ای آمدن؟ اول رضا خان تاریخ رو بخونیم، میرفت تو مجالس عزاداری، ما بعضی آخر میگن که این عجب خیلی طرفدار اهل بیته، بعد دیگه وقتی که سلطه پیدا کرد اون مأموریت حقیقی خودش رو کم کم دیگه اجرا کرد تا رسید به این فرزند ناخلفش که اینطور شد. قرارم اینه که ما توجه باید داشته باشیم، اگر کسی به مصیبت آخرتی مبتلا شد، راهش به هر حال اول نهی از منکره و بعدش ارشاده، و اگر به هر حال سرسختی نشون داد در جامعه، اونجا دیگه مقابله های دیگر باید باهاش انجام داد. قرار اینه که باید ما این شماتت رو ببینیم که چه تأثیری میذاره. باید تأثیر مثبت در شخص و در جامعه داشته باشه و فقط بازگو کردن نم توجه داشته باشیم. نقاط منفی این کفایت نمی کنه در رفع مشکلات. باید راهکارهای صحیح عملی ارائه کرد و از یک جا هم نسبت به شخص شروع کرد. اگر مشکل معنوی پیدا کرده شروع بکنه، مایوس نباشه. در جامعه هم به همین صورت که نباید جامعه‌ای که مبتلا به مصیبت می شود، اون کسانی که می توانند تأثیر بذارند، اونها قطعا باید در این مسیر حرکت بکنند. و نوعاً هم تأثیرگذاری یه تأثیرگذاری اجتماعیه که مؤمنین دلسوز و دغدغه‌مند باید دور هم به هر حال جمع بشن با توجه به جوانب مختلف هر مصیبتی برنامه مناسب ریخته بشه و به هر حال اقدامی انجام بشود که در یک برهه‌ای مقام معظم رهبری دامت برکاتو مسئله آتش به اختیار رو بیان کردن. اینجا مسئله آتش به اختیار معناش اینه که لازم نیست دیگه در هر امری به هر حال حکومت اجازه گرفته بشه. باید یک مسیری رو طی کرد که عقلایی و شرعی باشه، حتی الامکان اون تشنج اجتماعی رو هم ایجاد نکنه و بر اعضای حکومتی هم به هر حال تکلیف بیاورد. اینطور نباشه که اونا دیگه احساس امنیت بکنن، بله دیگه اومدن دیگه در اینجا و سینه‌شون رو سپر بلا کردن که ما دیگه بشینیم کنار. نه، عرض کردیم اینها وظایف همه ماست که در رفع این مصائب اجتماعی حرکت بکنیم و تنها به فعالیت فردی یا به مسئله دعا و اینها، بعضی ها فقط به مسئله دعا بسنده می کنند. دعا سر جای خودش باید باشه، اما برنامه های دیگر هم حتما باید انجام بشه. ائمه علیهم السلام البته سفارشات مختلفی کردند برای مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی که عبارتند از دشمنان. امام سجاد علیه السلام دعای 14 صحیفه در برخورد با دشمنان، دعای 27 صحیفه برای مرزداران و رزمندگان که دستورات بسیار عجیبی در قالب دعا در دعای 27 حضرت بیان کردند که فقط دعا نیست، تکالیف مختلف رو اونجا حضرت بیان کردند. و به هر حال بعضی مصیبت ها موجب میشه که ما گرفتاری های طبیعی پیدا بکنیم. این نهایت عزم خدا میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم تقوا داشته باشند، اینجا تنها تقوای شخصی مقصود نیست، تقوای اجتماعی مجتمع در مسیر تقوا باشند. اگر در مسیر هر حال تقوا باشه جامعه، لفتحنا علیهم، ما حتما برکاتی از آسمان و زمین رو بر ایشان باز میکنیم. تا میفهمن ولکن کذب، ولکن ادعی تکذیب عملی میکنند، دنبال به هر حال تقوا نمیرند، مبتلای به گرفتاری میشن. خب چه بسا این گرفتاری حالا عمومی قطع باران منشأش این بر حال مصیبت های اجتماعی است، بیبندوباری هایی است که گاهی در روابط اقتصادی، گاهی در روابط اجتماعی و خانوادگی ما بر حال ملاحظه می کنیم که یه مقداریش در روابط خانوادگی خانواده ها بعضی ها بیبندوبار و به تعبیری بیغیرت شده اند. اون زن و مردی که با یه وضعی میاد افتخار میکنه که انهو خانومش دستش تو دستشه و داره در معرض قرار میده، بدبخت خیال نمیکنه که این مصیبت گرفتارش میشه که خانومش رو اینطور آرارش کرده میاره تو بازار، بعدش به چه گرفتاری هایی مبتلا بشه، هی میزنه تو کلش. بنده یه وقتی به یه خانومی داشت چادری بود، گفتم بابا این دخترت رو، یا آقایی گفتم خودت داری این رو در معرض قرار میدی با این وضع، اصلا احتنایی نکرد. یعنی اینقدر برحال چشم و گوش رو اختیارن میبندن و از سنبون بکمون برحال میشوند. برحال هم از این کارها باید ما دست بر نداریم و هم نماز استسقا بخونیم و هم دعای استسقا بخونیم، همه اینها باید با هم دیگه باشه. دعای 19 صحیفه سجادیه رو انشالله بخوانیم فردن یا اجتماعا، انشالله خودمون تعال گشایشی برای همه ما عنایت بفرماید. یکی از راه هم همین توسل خالصانه است به اهل بیت و زهرای مرضیه سلام الله علیها. به هر حال همه ما وظایف گوناگون داریم، مخصوصا هیئتی ها نباید فقط به تشکیل هیئت و مراسم و اینها بسنده بکنن و بکنیم. می توانیم با تدبیر صحیح یک به هر حال اجتماعات خوبی داشته باشیم که در عرصه برای جامعه هم انشاءالله تأثیرگذار خاص باشیم. و سلام علیک یا فاطمه الزهرا. صدیقه اطهر سلام الله علیها در اون خطبه شریفه در مسجد پیشبینی هایی کردن که تحقق هم پیدا کرد، و وقتی که زنان مدینه آمدند حضرت به هر حال اونها رو چقدر نکوهش کرد که شما مردانتون رو در میدان بر حال نینداختید. نه، همه ما وظیفه داریم که در واقع وقتی حاکمیت دینی شکل میگیره اون نقطه مصیبت‌های اجتماعی اون حاکمیته که اون رو میخوان در حال دشمن بزنه. ما باید همواره بیدار باشیم، توجه داشته باشیم. ممکنه یک عمل، عمل به حسب ظاهر خیلی چشمگیری نباشه از نظر ما، یه عمل جزئی است، اما در واقع می‌بینیم که اون ظهور و بروزی که دارند با حاکمیت یک به هر حال مواجهه هست. لذا ناله های زهرا مرضیه سلام الله علیها از این جهته. فرمود اگر شما این مسیر انحراف رو جلوشو نگیرید خون ریزی ها زیاد میشه و دیگه نمیتوانید جلوی خونریزی در جامعه دینی را خود مؤمنین با یکدیگر بگیرند. لذا اولین مصیبتی که در جامعه دینی به صورت علنی رخ داد جنگ جمل بود. که خیلی سخت بود بر امیر المؤمنین علیه السلام، همش به خاطر اون نابینایی هایی است که در جامعه دینی رخ داد و هواپرستان و طاغوت ها آمدن و زهرای مرضیه سلام الله علیها یک تنه وارد میدان شد. السلام علی السیدت الجلیله ذات احزان طویله فی المدت القصیره المظلوم بعلها والمقتول ولدها والمكسورة ذلها از زیارت نامش میخونیم. السلام علیک ایتها المزدهدة المغورة سلام بر اون بانویی که شمایی که شما رو له کردن